بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنهم الصدوق فإنه قال اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النحي. خاطر مبارک دوستان باشه، در بحث ادعای اجماع محصل قولی که وجه اول از وجوه اجماع بود که بحث داشتیم می کردیم، خب ایشون رسید به اینجا که افرادی از علما رو بیانشون رو و قولشون رو برای ما نقل بکنه تا لااقل به عنوان نمونه برخی از موارد اجماع رو برای ما بیان کرده باشه تا اجماع محصل قولی برای ما در یه حدی ثابت بشه و باورش بکنیم. فرمایش مرحوم کلینی رو مرحوم شیخ انصاری در جلسه گذشته فرمود. الان میخوایم بریم سراغ نفر دوم، مرحوم صدوق رحمت الله علیه. مرحوم صدوق در کتاب الاعتقادات خودش فرموده اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی. این که فرموده اشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی، خب این حسب ظاهر اولیه اون همون معنای براءت رو میخواد بگه، میگه تا نهی وارد نشده اشیاء علی الاباحه هستن. خب این همون براءته. اما جناب شیخ صدوق می‌فرماید اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی. این که می‌فرماید اعتقادنا، این ضمیر نا معناش این نیست که مرحوم صدوق می‌خواد بگه اعتقاد من اینه اما دیگران این اعتقاد رو ندارن، نه، بلکه ظاهر این عبارت این است که مرحوم صدوق میخواد بگه من این اعتقاد رو دارم، پدر بزرگوار من عرض کنم همین اعتقاد رو داره، اساتید من همین اعتقاد رو دارن. و الا اگر این نظر خود صدوق بود اما نظر پدر بزرگوارش نبود، نظر اساتیدش نبود، نباید میفرمود اعتقاد و نا، باید مثلا میفرمود الذی اعتقده و افتی به، یعنی اون چه من بهش معتقدم و فتوا بهش میدم. این ضمیر نا دوستان ظاهرش این است که عرض کنم خدمت شما دیگرانی که جزء نزدیکان مرحوم صدوق هستند، پدر بزرگوارش، اساتیدش، اونها هم همین نظر رو دارن. بلکه ممکنه مثل مرحوم محقق قمی در قوانین بگیم که ظاهر این عبارت این است که ایشون میخواد بگه که عرض کنم خدمت شما این اعتقاد شیعه است، یعنی مراد از نا در اعتقادنا شیعه باشد، یعنی اعتقاد ما امامیه، اعتقاد ما شیعیان، این عرض کنم خدمت شما مورد نظر جناب صدوق باشه. نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، عرض کنم خدمت شما این استظهار که انه من دین الامامیه سابقا هم مطرح شد، یعنی سابقا هم این رو داشتیم، یعنی صفحه 43 یادتون باشه تو همین جلد 2 جناب شیخ انصاری فرمود استدل به صدوق على جواز القنوت بالفارسیه و استند الیه فی امالی حتی حیث جعل اباحه الاشیاء حتی یثبت الحذر من دین الامامیه. البته توجه داشته باشید کلمه من دین الامامیه در عبارت صدوق نیست، اما استظهار بعضی از این عرض کنم خدمت شما عبارت این است که ایشون میخواد بگه نظر شیعه اینه، نه نظر خود مرحوم صدوق فقط یا خودش و اساتیدش. مثلا علی حالن این عرض کنم خدمت شما اعتقادنا ظاهرش این است که نظر خود مرحوم صدوق لااقل استادش، اساتیدش، پدر بزرگوارش این است، بلکه ممکنه بگیم ایشون مرادش این است که شیعه میخواد این حرف رو بزنه. یه نکته ای در این عبارت وجود داره و اون نکته این است که ممکنه کسی اشکال کنه که مرحوم صدوق فرمود حتی یرد النهی. اشکال این است که ممکنه بگیم اصلا این عبارت ربطی به براءت نداره. چرا؟ چون ایشون معتقد است که علی اشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی، یعنی قبل از ورود نهی همه اشیاء علی الاباحه هستن. خب اگر مراد از یرد النهی ورود نهی باشه، این رو اخبارین هم قبول دارن، یعنی محل بحث نیست، همه قبول دارن، اجماع وجود داره که قبل از ورود نهی اشیاء علی الاباحه هستن. اون چه محل بحث ماست و میخوایم ثابتش بکنیم این است که حتی اگر جایی نهی وارد شده باشد، اما اون نهی به ما واصل نشده باشه، یعنی قبل از وصول نهی وارد شده، این رو هم میخوایم بگیم باید بگیم اصل در اشیاء اباحه است حتی یصل النهی. لذا بعد از ورود نهی و قبل از وصول نهی هم ما میخوایم بگیم اشیاء علی الاباحه هستن و این عبارت صدوق حتی یرد النهی داره، نه حتی یصل النهی. لذا این عبارت صدوق نمیتونه براءت رو ثابت بکنه. بعضیا به این اشکال اینطور جواب دادن، گفتن از استشهاد خود صدوق برای این حرف خودش به بحث جواز قنوت به زبان فارسی که صفحه 43 عرض کردیم معلوم میشه ایشون مرادش از حتی یرد حتی یصل است، که یادتون باشه اون صفحه 43 ما این نکته رو عرض کردیم، یعنی خب تو بحث جواز قنوت به زبان فارسی که ما نمیدونیم وارد شده یا وارد نشده، واصل نشده به ما. لذا مثال ایشون برای حرفش نشان دهنده این است که ایشون مرادش از حتی یرد حتی یصل الیناست. اینم از این نکته. من این عرض کنم 3-4 خط رو بخونم تا برسیم به فرمایش مرحوم سید مرتضی و ابن زهره. نگاه کنید: و من هم از صدوق فانه قال، از اون کسانی که از حرفش استفاده می شود که معتقد است به عرض کنم این که براءت باید جاری کرد نه احتیاط در بحث شبهات حکمیه تحریمی مع فقد النص، مرحوم صدوق است. ایشون فرموده اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی. ایشون میفرماد و یظهر من هذا موافقت و والدهی و مشایخه. ما از این عبارت فقط فتوای صدوق رو به دست نمیاریم، از این عبارت معلوم میشود که مرحوم صدوق هم خودش به این اعتقاد داره، هم پدر بزرگوارش به این اعتقاد داره، هم اساتیدش به این اعتقاد داره. لانه لا یعبر بمثل هذه العباره مع مخالفته لهم، به خاطر اینکه مرحوم صدوق تعبیر نمیکنه به مثل این عبارت، نمیگه اعتقاد و نا، در صورتی که مخالفت داشته باشه مرحوم صدوق با پدرش و مشایخش، یعنی اگر مخالف پدر و مشایخ باشه اونها نظر دیگری داشته باشن، کلمه اعتقاد و نا رو به کار نمیبره. پس چی میگه؟ بل رب ما یقول، چه بسا اینطور بگه، بگه الذی اعتقده و افتی به، اون چرا که من معتقدم و فتوا بهش میدم اینه، در مقابل مثلا پدرم یا اساتید و استظهر من عبارته هذا انه من دین الامامیه. تازه بالاتر، بعضی های قدم بالاتر رفتن و گفتن استظهار شده از عبارت مرحوم صدوق، از این عبارت که انه من دین الامامیه، یعنی نظر کل شیعه اینه. پس لااقل اگر کل شیعه رو هم نتونیم نسبت بدیم به کلام صدوق، لااقل خود صدوق این نظر رو داره، لااقل پدرش و اساتیدش این نظر رو داره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بریم سراغ مرحوم سید مرتضی و ابن زهره که مرحوم شیخ انصاری ازشون تعبیر میکنه به سیدان. مرحوم سید مرتضی و ابن زهره بیانی دارن که این بیان نشان میدهد که این دو بزرگوار هم معتقد به براءت هستند. دو تا عبارت مرحوم شیخ انصاری از این دو بزرگوار نقل میکنه. یک عبارت این است که فقط صرحا، این دو بزرگوار تصریح کردن به استقلال العقل به اباحت مالا طریق الى کونهی مفسده، یعنی اینا معتقدن که عقل مستقلن درک می کند و می فهمد اباحه اون چیزی را که لا طریق الى کونهی مفسده، طریقی به مفسده بودنش نداریم. یعنی هر چیزی که ما هیچ راهی برای اثبات مفسده بودنش نداریم، خب طریق به مفسده بودنش نداریم یعنی چی؟ یعنی دلیلی بر نهی شرعی نسبت به اون نداریم. مثل شرب توتون که هرچی گشتیم روایات آیات رو، مثلا فرض کنید دلیلی بر نهی نسبت به اون پیدا نکردیم. با این فرض فرموده که عقل مستقل به اباحه چنین چیزی است، به استقلال العقل به اباحت مالا طریق الى کونهی مفسده. این یک عبارت که ازش استفاده می شود که در شبهات حکمیه تحریمیه مع فقد الناس حکم اباحه است، یعنی عقل استقلالا میگه حکم اباحه است، پس معلوم میشه نظر و فتوای این دو بزرگوار اباحه است. ما حالا کار به این که دلیل حرفشون عقل است یا چیز دیگر نداریم. الان درسته اینا عقل رو به عنوان دلیل مطرح کردن، اما بالاخره فتواشونه و ما الان دنبال این هستیم که اجماع قولی رو در واقع اثبات کنیم. این یک عبارت. عبارت دوم اینه صرحا ایضا فی مسئله العمل به خبر الواحد، در مسئله عمل به خبر واحد تصریح کردن همچنین انه متا فرضنا عدم الدلیل علی حکم الواقع رجعنا فیها الی حکم العقل. در مسئله عمل به خبر واحد اینا یه حرفی زدن، حالا کار به خبر واحد هم الان نداریم، اما تو اون مسئله حالا داره آدرس میده، تو اون مسئله گفتن متا فرضنا عدم الدلیل علی حکم الواقع، هر جا دلیلی بر حکم اولیه واقعه، حکم واقعی مسئله نداشتیم، اینجا رجعنا فیها الی حکم العقل، باید رجوع به حکم عقل بکنیم. حکم عقل رو هم که تو اون عبارت اول گفتیم، حکم عقل در فرض عدم نهی اباحه است. اینم عبارت دوم. این دوتا عبارت دوستان نشان میدهد که سید مرتضی و ابن زهره معتقد به براءت هستند، معتقد به براءت هستند. عرض کردم دوستان ما کار نداریم به این که عرض کنم مستند این دو بزرگوار عقل است یا چیز دیگر. درسته اینا مستندشون عقله و ما الان بحثمون دلیلیت عقل نیست، ما الان دنبال این هستیم که فتاوا رو ببینیم چیه. حالا اون مفتی که فتواش عرض کنم خدمت شما براءته، میخواد مستند به عقل این فتوا رو داده باشه یا مستند به چیز دیگری این فتوا رو داده باشه. این سه خط رو هم بخونیم. و اما سیدان، اما مرحوم سید مرتضی و ابن زهره دو تا عبارت دارن. فقط صرحا، این دو بزرگوار تصریح کردن به استقلال العقل به اباحت ما لا طریق الى کونه مفسده. اینا گفتن عقل مستقلن معتقد است، یعنی درک میکنه اباحه اون چرا که طریقی به مفسده بودنش نداریم. ما لا طریق الى کونه مفسده، خب میشه همون عرض کنم مسئله‌ای که دلیلی بر نهی شرعی نسبت به اون نداشته باشیم. وقتی دلیلی بر نهی شرعی نداریم، طریقی به مفسده بودنش هم نداریم دیگه. ولی اگر نهی شرعی داشته باشه، خود اون نهی میشه طریق به مفسده بودن اون شی. خب وقتی نهی نداریم، طریقی به نهی نداریم، اینجا عقل مستقلن حکم به اباحه میکنه. این یک عبارت. و صرح ایضاً فی مسئله العمل به خبر الواحد. این فی مسئله العمل به خبر الواحد ما معامله آدرس باش میکنیم. ایشون در مسئله عمل به خبر واحد چی گفته؟ گفته انه متا فرضنا عدم الدلیل علی حکم الواقع، هر جا ما فرض کردیم دلیلی بر حکم واقع نداریم، مثلا واقعی مثل شرب توتون، دلیلی بر حکمش نداریم که حرمت باشد، یعنی حرمت شرب توتون دلیل نداره فرض کنی. خب اگر فرض کردیم عدم الدلیل علی حکم الواقع، اینجا با چه کار کنیم؟ رجعنا فیها علی حکم العقل، باید بریم سراغ حکم عقل. حکم عقل رو هم که در اون عبارت قبلی گفتیم حکم عقل اباحه است در جایی که لا طریق الی کونه مفسده. اینم از عبارت عرض کنم دوم مرحوم سید مرتضی و ابن زهره. خب این تا اینجا. بریم سراغ عبارت مرحوم شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی به تبع استاد بزرگوار شیخ مفید معتقد است که از طریق عقل اگر بخوایم جلو بریم، اصل در اشیا توقفه. ببینید دوستان بزرگوار، ظاهرا مشهور اصولیین مشهور معتقدن که عقل اصل در اشیا رو عرض کنم خدمت شما اباحه میداند، یعنی به واسطه قبح عقاب بلا بیان که عقل اون رو درک میکنه، میگه اصل در اشیا اباحه است. این حرف مشهوره. اما مرحوم شیخ طوسی به تبع استادش مرحوم شیخ مفید معتقد است که عقل اصل در اشیا رو توقف میداند. یعنی چی توقف؟ یعنی عقل توقف میکنه و حکمی نسبت به اصل اولیه در اشیا ندارد. میگه وقتی شارع مقدس حکمش رو بیان نکرده یا بیان کرده برای ما معلوم نیست، ما نمیتونیم نسبت به این عرض کنم خدمت شما چیزی که حکم شارع رو نسبت به اون نمیدانیم بگیم اصل اباحه است یا اصل حرمته. نمیدونیم، توقف میکنیم. خب ایشون فرموده، شیخ طوسی میگه گرچه از طریق عقل اصل در اشیا توقفه، اما این توقف عقل منافاتی نداره با این که ما دلیل نقلی داشته باشیم بر این که اصل در اشیا اباحه است. بعدم میفرماید خب من شیخ طوسی معتقدم دلیل نقلی بر اصل اباحه داریم. در واقع شیخ طوسی اصل در اباحه رو به عنوان دلیل عقل نمیپذیره، اما به عنوان این که ما این اصل در اشیا اباحه است رو به عنوان یک عرض کنم حکم شرعی که دلیل نقلی برش عرض کنم داریم میپذیره و معتقده. پس شیخ طوسی هم از کسانی است که معتقد است که عرض کنم خدمت شما اصل در اشیا اباحه است، اما نه به دلیل عقلی بلکه به دلیل شرعی و به دلیل نقلی. بعدم میره سراغ دیگران، میگه متأخرین از مرحوم شیخ طوسی هم مثل ابن ادریس حلی، مثل محقق حلی، مثل علامه حلی، مثل شهید اول، شهید ثانی و دیگران، اینا هم معتقد به براءت هستن که دیگه ایشون عباراتشون رو نقل نمی کنه. میگه اگر مراجعه کنید به کتب این بزرگواران، از کتبشون این معلوم می شود. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خلاصه این که بعد می فرماید خلاصه این که ما کسی رو که قائل به احتیاط باشه و آدم معروف و شناخته شده ای باشه نمی شناسیم. یعنی فرد معروف و شناخته شده ای که قائل به احتیاط باشه ایشون می فرماید ما نمی شناسیم، گرچه مرحوم محقق حلی در کتاب معارج الاصول خودش احتیاط رو به جماعتی نسبت میده، میگه بعضیا قائل به احتیاط هستن. البته دوستان مرحوم محقق قمی در قوانین نسبت داده به محقق که ایشون از نظر خودش در معارج عدول کرده و نظر دیگری عرض کنم داره که قول به تفصیله. من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونم بعد برم سراغ تفصیله عرض کنم محقق حلی. نگاه کنید: و اما الشیخ فانه و ان ذهب وفاقا لشیخه المفید قدس سره الى ان الاصل فی الاشیاء من طریق العقل الوقف. مرحوم شیخ طوسی اگرچه عرض کنم قائل شده در حالی که موافقت دارد با شیخ، با استادش شیخ مفید، خب قائل شده به چی؟ ذهب الى ان الاصل فی الاشیاء من طریق العقل الوقف. قائل شده به این که اگر بخوایم از طریق عقل جلو بریم اصل در اشیاء وقفه، توقفه. الا انه صرح فی العده، الا این که عرض کنم شیخ طوسی تصریح کرده در عده به ان حکم الاشیاء من طریق العقل و ان کان هو الوقف. فرموده حکم اشیاء از طریق عقل اگرچه وقف، لکنه لا یمتنع ان یدل دلیل سمعی علی ان الاشیاء علی الاباحه. لکن این حکم توقف عقل که عقل میگه من نمیدونم چه باید کرد، این عرض کنم منع نمی کنه این رو که دلیل سمعی و نقلی داشته باشیم بر این که اشیاء علال اباحه است. بعد ان کانت علال وقف، بعد از این که اشیاء علال وقف هستن بنابر قول عقل، بنابر درک عقل، بل اندنا الامر کذالک. بعدش هم میگه که خب تا قبل از این گفت این منافات نداره با اینکه دلیل نقلی داشته باشیم بر اینکه اشیاء علل اباحه است، از این بل به بعد میخواد بگه ما این دلیل نقلی رو میپذیریم، قبولم داریم. بله اندنا علی امر کذالک، یعنی دلیل سمعی دال بر اباحه داریم و الیه نذهب، و به همین عرض کنم اباحه ما قائل هستیم. نذهب یعنی نقول، ما قائل به همین اباحه هستیم. و اما من تأخر عن الشیخ، اما دیگران متأخرین از مرحوم شیخ مثل مرحوم ابن ادریس حلی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، دیگران، ایشون می‌فرماد فحکمهم بالبراءه یعلم من مراجعه کتبهم. دیگه عبارت این بزرگواران رو جناب شیخ انصاری برای ما نقل نمی‌کنه، می‌فرماید که از مراجعه به کتب اینها معلوم میشه که اینها هم نظر مبارکشون همینه. و بل جمله فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتیاط. خلاصه ما قائل معروفی به احتیاط نمیشناسیم، یعنی یک شخص شناخته شده ای که قائل به احتیاط باشه سراغ نداریم. و ان کان ظاهر المعارج نسبته الى جماعت، اگرچه ظاهر عبارت معارج که مال محقق حلیست این است که نسبت داده احتیاط رو عرض کنم خدمتشون به جماعتی، یعنی گفته جماعتی قائل به احتیاط هستند. این عرض کنم تا اینجا. یه مطلب دیگری که نرسیدم هنوز توضیحش رو عرض بکنم بگم دیگه عبارت رو تمامش کنم تا اینجا. ببینید دوستان بزرگوار، مرحوم محقق قمی عرض کنم خدمت شما در قوانین نسبت داده به محقق که از نظر خودش در معارج ایشون عدول کرده و در معتبر یک نظر دیگری داده، یعنی نظر معارج رو در واقع ازش گذر کرده و گذشته و در کتاب المعتبر یک نظر دیگری داده. ببینید، ما تا به حال دو تا نظر رو مطرح کردیم، یکی قول به احتیاط بود، یکی هم قول به براءت بود. خب تا اینجا ما میگفتیم که ایشون، عرض کنم خدمت، یعنی محقق حلی در معارج خودش معتقد به براءته، گرچه حالا عرض کنم خدمت شما نسبت داده احتیاط رو به جماعتی، اما خودش قائل به احتیاط. پس ما یه قول به احتیاط داریم، یه قول به براءت داریم. حالا جناب محقق حلی در کتاب معتبر خودش ایشون قائل به قول سوم شده، ایشون تفصیل رو عرض کنم برگزیده است. ایشون حرفش اینه، میفرماید در موارد باید ما فرق بگذاریم. یه مواردی است که یا ام به البلوا، یعنی موارد پر ابتلایی است. مثلا در یکی از اجزا یا شرایط نماز ما میخوایم براءت جاری کنیم. خب اینجا تو موارد پر ابتلا اگر دلیل نداشتیم میتونیم براءت جاری کنیم. تو موارد پر ابتلا میتونیم براءت جاری کنیم. مثلا در مورد شرب مثلا شرب توتون، حالا اگر رایج بوده، اگر مسئله پر ابتلا محسوب میشده، خب اینجا میتونیم ما براءت جاری کنیم. اما یه مواردی هست، موارد پر ابتلا نیست، مواردی است که نادرن و عرض کنم قلیلن مورد عرض کنم سوال و مورد استفاده قرار میگیره. مثلا مثل تلقیح مصنوعی، تو مواردی که لا یعم به البلوا، ایشون فرموده اینجاها باید احتیاط کنیم. پس در ما یعم به البلوا قول به براءت رو پذیرفته، در ما لا یعم به البلوا قول به احتیاط رو پذیرفته، که ما این قول به تفصیل رو دوستان به طور مفصل در تنبیه اول صفحه 93 40 صفحه بعد انشالله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ثم انه ربما نسب الى المحقق، چه بسا نسبت داده شده به محقق، رجوعه اما فی المعارج الى ما فی المعتبر، که ایشون رجوع کرده از قول به براءت که در معارج خودش قائل شده، عرض کنم خدمت شما، به اونچه که در معتبر فرموده، اونچه در معتبر فرموده قول به تفصیله. من التفصیل بین ما یعم به البلوا، که عرض کردم در ما یعم به البلوا ایشون قائل به براءته، و غیرهی، یعنی غیر ما یعم به البلوا، یعنی ما لا یعم به البلوا، و انه لا یقول بالبراء فی الثانی، تو دومی که لا یعم به البلوا باشه قائل به براءت نیست، ایشون قائل به احتیاطه. و سیجیء الکلام فی هذه النسبه بعد ذکر الادله ان شاء الله تعالی، که عرض کردم صفحه 93 به بعد انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. خب این تا اینجا تمام. یه نکته دیگری رو هم به عنوان آخرین نکته بحث امروزم بیان بکنم. ببینید دوستان بزرگوار، ما عرض کردیم که قول به براءت نظر خیلی هاست، از جمله قدما مثل مرحوم شیخ طوسی، عرض کنم خدمت شما، مثل مرحوم سید مرتضی، مثل ابن زهره، عرض کنم مثل صدوق، مثل کلینی، اینها همشون جزء قدما محسوب میشن و قائل به براءت هستن. از این عباراتی که براتون نقل کردیم، ایشون میفرماد معلوم میشه که این که بعضیا گفتن که قول به براءت اختصاص دارد به متأخرین از علمای امامیه، بعضیا گفتن که قول به براءت اختصاص دارد به متأخرین از علمای امامیه، شیخ انصاری میفرماد با عبارت کلینی و صدوق و سید مرتضی و سید ابن زهره و شیخ طوسی و اینها معلوم شد که این حرف حرف درستی نیست، حرف مخالف واقع. البته شاید این نسبت تخصیص به متأخرین، این که نسبت داده شده به متأخرین، منشأش این باشه که عرض کنم خدمت شما سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی اینها عرض کنم تمسک به احتیاط کردن در مقام عمل در بسیاری از موارد، یعنی توی فتاواشون خیلی وقتا قائل به احتیاط شدن. البته چه بسا این نه از باب وجوب احتیاط بوده، بلکه از باب مؤیدات دیگری، مثلا چه بسا بوده که اون مؤیدات باعث می شده که مثلا اینها فتوای به براءت ندن، یعنی فتوای به اباحه ندن، یا خلاصه ادله دیگری در کنارش بوده و این باعث شده که این فتوای به احتیاط این بزرگواران باعث شده که عرض کنم خدمت شما بعضی ها خیال کردن که اینا قائل به احتیاط هستن، قائل به براءت نیستن و قول به براءت مخصوص متأخرین از علمای امامیه هست. بعدم ایشون یه مؤیدی میاره، میگه تأیید میکنه بطلان تخصیص قول به براءت به متأخرین رو، یعنی این که ما اختصاص بدیم به متأخرین از امامیه این باطله. مؤیدش چیه؟ مؤیدش این است که محقق حلی در معارج نسبت داده قول به احتیاط رو به جماعتی، که خب این نشان میدهد که بعض دیگر قائل به براءت هستن، یعنی اینطور نیست که عرض کنم خدمت شما همه قائل به براءت باشن در قدما، نه، بعضی ها قائل به براءت هستن، عذرخواهی میکنم، اینطور نیست که همه قائل به احتیاط باشن، نه، بعضی جماعتی قائل به احتیاط هستن که این نشان دهنده این است که یه جماعت دیگریشون قائل به عرض کنم خدمت شما براءت هستن. حالا یه دو تا نکته عبارتی هم دارم، رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید، و مما ذکرنا یظهر. این مما ذکرنا یعنی چی؟ مما ذکرنا یعنی از این عبارت کلینی و صدوق و عرض کنم سید مرتضی و ابن زهره و شیخ طوسی، یعنی این افرادی که جزء قدما محسوب میشن که عبارتشون رو نقل کردیم و ثابت کردیم که اینها قائل به براءت هستن، ایشون میفرماید از این حرفایی که ما زدیم یظهر ان تخصیص بعض القول بالبراء متأخر لامامیه مخالف للواقع. این که ظاهر می شود این که بعضی ها تخصیص دادن قول به براءت رو به متأخرین از امامیه، گفتن قدما نظرشون براءت نیست، فقط متأخرین امامیه نظرشون براءته، ایشون می فهمد این حرف خلاف واقعه. عرض کردم خب ما عبارت کلینی و شیخ طوسی و سید مرتضی و ابن زهره و صدوق و اینا همه جز قدما هستن، اینا رو آوردیم براتون، دیدید که اینها قائل به براءتن اتفاقا. خب حالا چرا یه همچه حرفی رو بعضی ها زدن؟ میگه و کأنه ناشن، این که بعضی ها گفتن این قول به براءت اختصاص به متأخرین از امامیه دارد، شاید منشأش این باشه، ناشن اما رعا من از سیه، از اون چه که عرض کنم معتقد شده. حالا ما رعا عرض کنم خدمت شما من از سیه در واقع داره بله بیان ما رعا رو میکنه، عذرخواهی میکنم قید رعاست، ما رعا من از سیده و شیخ منت تمسک، این منت تمسک بیان ما رو میکنه، اون چه پیداست از سید و مرحوم شیخ، اون چه دیده شده از مرحوم سید و شیخ، منت تمسک به احتیاط، اون چه دیده شده، اون چه عرض کنم خدمت شما نقل شده در واقع از سید و شیخ چیه؟ تمسک به احتیاط در کثیری از موارد. اینها در مقام عمل و فتوا خیلی جا احتیاط کردن، البته چه بسا این احتیاطشون هم عرض کنم دلیلش فتوای به وجوب احتیاط نباشد ها، دقت میکنید، چه بسا اینها هم براعتی هستن از باب این که تو عبارات قبلیشون ما اثبات کردیم که اینها براعتی هستن، اما به جهات دیگری از باب معیداتی که مثلا داشتن یا از باب این که جرأت فتوا به اباحه رو به واسطه اون معیدات مثلا نداشتن یا هر دلیل دیگری، علا ای حالن اون ادله سبب شده که اینها اینجاها احتیاط کردن و این احتیاط برای بعضیا توهم ایجاد کرده که اینها قائل به براعت نیستن. و یعیده ما فی المعارج، این یعیده ضمیرش رو برگردونید به بطلان تخصیص قول به براعت به متأخرین، یعنی این نسبتی که به متأخرین از امامیه دادن و گفتن قدما قائل به براعت نیستن این باطله. معید این بطلان چیه؟ معید بطلان این حرف ما فی المعارج است من نسبت القول به رفع الاحتیاط علی الاطلاق الی جماعتن، یعنی اینها نسبت دادن قول به احتیاط رو فقط به جماعتی، این معناش این است که یه جماعت دیگری قائل به احتیاط نیستن دیگه، قائل به عرض کنم براعت هستن. من دو تا نکته عبارتی عرض بکنم. یک نکته این است که تو عبارت سطر آخر داره من نسبت القول به رفع الاحتیاط، نداره قول بالاحتیاط، اما ما قول به احتیاط معنا کردیم. عرض کنم خدمت، خب صفحه پیش هم ما همین جور ضمیر رو برگردوندیم به احتیاط دیگه. در صفحه قبل عرض کردیم که بله توی سطر پنجم و ششم گفت و این کان ظاهر المعارض نسبت و هو الی جماعته، که اون نسبت رو ضمیر شما برگردوندیم به احتیاط. ببینید این عبارت رو اینجوری حل کردن بعضی از محشین، بعضی از محشین اینطور گفتن، گفتن قوله رفع الاحتیاط به معنا نسبت الاحتیاط، یعنی رفع رو به معنای نسبت کردن، ای نسبت الاحتیاط، لأن النسبه اذا کانت الى جماعت سابقت تسمى رفعا. چون فرموده که نسبت اگر به جماعت سابق باشد، جماعتی از گذشتگان باشه، این رفع بهش میگن. دقت میکنید اینجوری در واقع خواسته عبارت رو حل بکنه. پس رفع احتیاط یعنی نسبت احتیاط، قول به نسبت احتیاط، به این که نسبت دادن احتیاط رو به جماعتی، الی جماعتن هم قید همون رفع احتیاط. بله خب این از این عبارت. کلمه علل اطلاق یعنی چی؟ علل اطلاق رو دوستان بعضی ها اینطور معنا کردن، گفتن این علل اطلاق در مقابل تفصیل بین عام البلوا و غیر عام البلواست، یعنی چه عام البلوا چه غیر عام البلوا، عرض کنم خدمت شما این قول به احتیاط مال یه جماعتی است. من یه نکته خودم عرض کنم، اگر اون رفع احتیاط رو به معنای نسبت الاحتیاط خیلی به دلمون نچسبید، ممکنم هست ما اینجوری معنا کنیم، بگیم قول به رفع احتیاط، رفع احتیاط رو به معنای براعت بگیریم. دقت میکنید؟ یعنی وقتی کسی احتیاط رو به جماعتی نسبت داد، طبیعتاً رفع احتیاط هم میشه مال یه جماعت دیگه، چون وقتی اینو نسبت میدیم به جماعتی مقابلش هم قائل پیدا میکنه دیگه، در واقع بعضی ها جماعتی قائل به احتیاط شدن، بعضی هم قائل به رفع احتیاط شدن. رفع احتیاط رو به معنای برداشتن احتیاط و در واقع به معنای براعت بگیریم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا دیگه، تتمش انشاءالله جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.